صلى الله على محمد وآله الطاهرين. مسئله‌ای که مطرح می‌شود مسئله معروفی است که به نام عقد فضولی مطلقا و یا در این بحث متاجر بیع فضولی عنوان شده. یشترطو در عقد این که عاقد، عقد خواننده، یا خودش مالک باشد و یا مأذون و یا ولی از طرف عاقد، یا خودش مالک باشد یا مأذون و ولی مالک اذن داشته باشد از طرف مالک یا ولایت بر او داشته باشه. کلمه مأذون که در اینجا میاریم اعم از اون وکیل رسمی است که رسماً عقد وکالت باش خونده شده باشه، وکل تو کبش گفته شده باشه، و یا نه صرفاً سوال میکنه بفروشم این تو؟ میگه بفروش، اجازه داری؟ اذن داری؟ که اون عقد وکالت رسمی هم نیست ولی اذن صدق میکنه. بنابراین این یکی از شرایط صحت بیعه، و اگر این چنین نبود کسی که عقد میخواند خودش مالک نیست، مأذونم نبوده، ولایت شرعی هم ندارد، چنین عقدی رو اسمش میگذاریم عقد فضولی. و عقد فضولی به یک معنا لا یصح، حکم میکنیم که صحیح نیست. صحیح نیست به این معنا که اون اثر عقد کامل بالاخره برش مترتب نیست، اثر مترقب از عقد که نقل و انتقال بالفعل به دنبال عقد مؤثریت تام باشه مسلم بار نیست، بلکه مراعات به اذن من له الاذن، اگر اجازه داد بعدن و موافقت کرد میشه صحیح و الا یقع و باطلا. این تقریبا کلی و اجمال مطلب. یه مقدار این بحث رو توسعه میدیم. تا به حال گفتیم یشترط ان یکون مالکن او مأذونن او ولیا. کلمه مالک رو توسعه بدیم، یشترطو که جایز و تصرف باشه. گاهی مالک نیست اصلا، گاهی انسان مالک هست ولی در عین مالک بودن جایز و تصرف نیست، منعی دارد تصرفش و حق تصرف ندارد. کسی که ملکی را با اینکه مال خودشه اما رهن گذاشته پلو دیگری، الان خواسته باشه خونه ای که در رهن کسی است به کسی دیگه بفروشه، این جایز نیست، حق فروش نداره. ملک تا وقتی که رهنه حق فروش ندارد، پس در این حال که مالکه جایز و تصرف نیست، یعنی کسی نیست که تصرفاتش گذرا باشد، نفوذ داشته باشه، جریان داشته باشه، جایز و تصرف نیست. این آدمم با اینکه خودش مالکه، اگر عقد خوند، بیع خوند، فروخ چیزی را، این هم فضولی جون، این هم حکم عقد فضولی رو دارد و جزء مباحث عقد فضولی است و احکام عقد فضولی برش مترتبه. یعنی بعدن اگر اون شخصی که این خانه در رهنشه موافقت کرد، این بیع میشه درست، اگر موافقت نکرد این بیع میشه باطل. و از همین جاست که در بسیاری از مواردی که کسی مالک یک عقدی هست ولی کسی دیگه هم در این مورد دخالت داره، اذنش اگر بدون اذن او انجام بشود فضولی تلقی میشه. اگر فرض کنید مثلا دختری که بایستی با اذن پدر ازدواج کنه، اگر اذن پدر نبود و بدون اذن پدر ازدواج کرد، رو این مبنا میشه عقد فضولی. یا اگر عبد طبق مسئله گذشته ای که نخوندیم، عبد و غلام معامله کرد یا ازدواج کرد، چون یشترتو در صحت عقدش اذن مولاش، بدون اذن مولا اگر چنین کرد، این هم عقد فضولی. پس به یک معنای عام این چنین میگیم، یشترتو که عاقد جایز و تصرف باشد یا معزون یا ولی، و اما اگر جایز و تصرف نباشه، اما از این که مالک نباشه و یا مالکه و به جهت دیگری جایز و تصرف نیست، بازم عقدش عقد فضولی واقع می شود. این عنوان بحث. کلمه فضولی که در اینجا میگیم، شیخ معنا میکنه که به اون شرع، به عقد میگیم فضولی، عقد میگیم فضولی اطلاق میشه، معذرت میخوام، به اون شخصی که عقد فضولی رو انجام داده گفته میشه فضولی. عقد الفضولی به شکل مضاف و مضاف الیه، نصفت و موصوف، عقدی که فضولی انجام داده، یعنی اون شخص. در حالی که لغتاً بیشتر میخوره کلمه فضول باید به خود شخص گفت، فضولی به عقد گفته بشه، ولی شیخ میفرماد اصطلاح کنه برعکس، به خود شخص میگوییم فضولی. این هم یه توضیح لفظیست، مطلب مهمی. در اینجا قبل از اینکه شیخ وارد بحث اساسیش بشه و فروع بحث فضولی رو جدا کنه و مطرح بکنه، یه مسئله در ذهن مبارک شیخ خلجان داره خلافاً للمشهور، که همین اول بحث نتونسته خودش رو شیخ نگه داره و اینو کنه بیرون ریخته، ولو چند جا در آینده بحث هم این مسئله مطرح می شود. و اون این است که در مورد بیعی که کسی مال دیگری رو بفروشه، مورد بحثمون بیع فضولی است، یه کسی بر می داره کتاب شما رو می فروشه، قبلا شما بهش نگفتی بفروش، از شما هم قبلا اذنم نگرفته، مال اونم نیست، کتاب مال شماست، اون میره میفروشه، این بیع فضولیه. اما اگر در همون زمان فروش با اینکه هیچ صحبتی نشده، شما یه کناری ایستادی و میبینی داره اون میفروشه و تو دلت راضی هم هستی، حالا گاهی این رضایت را اون طرف هم میدونه، فروشنده هم میدونه، میدونه شما راضی هستی به این بیع، گاهی او نمیدونه، ولی خود شمایی که مالکی میدونی که در اون حال راضی بودی. آیا رضایت حین البیع از نظر مالک کافی است در صحت بیع و دیگه این بیع بیع فضولی نیست و احکام فضولی برش مترتب نمیشه؟ یعنی دیگه بعد شما نمیتونی بگی فسخت و رد کردم، به هم زدم، قبول ندارم، بیع فضولی نیست؟ یا نه، چون نگفته بودی اجازه دادم، نگفتی اذن دادم، صحبتی باهاش نکرده بودی، بازم فضولی جون. مشهور متن عبارتشون اینه که یشترتو در عاقد که یا مالک و جایز و تصرف باشه یا معزون یا ولی. این آقایی که اینجا عاقده مالک چه نیست، ولی هم که نیست، معزون هم نیست، یعنی اذن که بهش داده نشده بود، که نگفته بود شما معزونید چنین بیعی رو انجام بدهید، همچین حرفی باهاش گفته نشده بود. مقتضای این عبارت ها اینه که بگیم اینجا هم بازم فضولی جون، ولو یقین داره هین البه که صاحبش راضیه، ولی در این حال فضولی انجام شده. حالا تصادفاً صاحبش هم ممکنه در واقع هم راضی بوده، ولی هنوز هیچی صحبت نکرده، یه حادثه‌ای پیش اومده، پشیمون شده، حالا میگه چون خودم که انجام ندادم، تو فضولتاً انجام دادی، حالا رد میکنم. اینم فضولیم، یا نه بگیم آقای مالک بیا از خدا بترس، تو اون وقتی که بیع انجام شد راضی بودی و چون راضی بودی در مقام واقع معامله انجام شد، کم بودی نداره، حالا بعد اگر پشیمون شدی دیگه فایده نداره. کدومی که از اینها مشهور قول اولو میگن، میگن این معامله ولو مقرونه با رضایت واقعی مالک واقع شده است، بازم فضولیون چون اذن نبوده نیاز به اذن داره و یا اجازه بعدی. ولی مرحوم شیخ میخواد بفرمایند که نه، اینو دیگه باید از موارد بیع فضولی خارجش کرد، این بیع فضولی نیست. چرا؟ برای اینکه بیعی که واقع شده، بیع تویی که هست تو کار، عقدی که خونده شده، احل الله البیع شاملش میشه چون بیع اون. اشکالش چیه؟ من همه این حرفا در باب بیع فضولی، نقصمون رضایت مالکه، کمبودمون از نظر رضایت مالکه، از نظر اینکه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، اینجا که طیب نفس بوده، اینجا که حین البیع علی الفرض طیب نفس مالک وجود داشته، پس کمبودی نداره این بیع. بیعی کامل واقع شده، عقد واقع شده، به تو ان قبل صاحبهی واقع شده، قبل تو هم گفته عقدون کامل احل الله البیع شاملش میشه، فقط کم بودش رضایت مالکه، در این مورد علل فرض رضایت مالک وجود داشته، پس کم بودی نداره این معامله. بنابراین باید این رو از بیع فضولی خارج کنیم، بگیم این درسته، این دیگه نیاز به اجازه بعدم نداره، بعدم پشیمونم بشی دیگه فایده نداره، این البیع راضی بودی و کف. علاوه بر این شیخ به یکی دو تا ظواهر گوش کنارای بعضی از روایات هم استدلال میکنه و میخواد کلن تکرار میکنن این مسئله را، که کسی بدون گفتگوی با مالک معامله را انجام بده ولی مالک در اون حال راضی باشه واقعا، میخواد بگه این مسئله معامله صحیح هست و تام هست و کامل و دیگه متوقفی نیست بر چیز بعدی و بنابراین از بحث بیع فضولی خارجه. حالا یه وقتی این است که این آقای بایی هم این البی میدونسته که او راضیه، یه وقتی اون نمیدونسته، خود مالک که خود وضع خودشو میدونه، که خودش میفهمه که در اون ساعت راضی بوده، بینه و بین الله مکلفه که ملک رو تحویل خریدار بده، معامله رو تمام شده حساب بکنه، اگرم بیاد انکار بکنه ظاهرا ولو راه اثبات هم نداشته باشه و جنس رو پس بگیره، در مقام واقع بده کار این جنس رو مال اون خریدار بشه. اینو شیخ خوش اصرار داره، اینجا طرح میکنه، لابلای مسائل آینده هم مکرر طرح میکنه، سابقه هم در بحث معاتات یه جایی به همین مسئله اشاره کرد که یکفی در صحت معامله رضایت واقعی مالک حین البیع، رضایت واقعی کافی است و او رو از فضولی بودن خارج میکنه. حالا ببینیم این استدلالات شیخ رو. خودش رو میخواییم ببینیم میگه یا نمیگه، کاری نداریم. خودش تکلیف خود مالک شرعن چیه؟ حساب خودشو که میتونه بکنه؟ مسئلتو و من شروط المتعاقدین ان یکون مالکین او معزونین من المالک او شارع هرچی دیجا بلاغا. خب بله، متعاقدین که شد، از شروط متعاقدین این است که متعاقدین مالک باشند یا معزون از طرف مالک باشند یا معزون از طرف شارع باشند، ولایت داشته باشه، پدر از طرف فرزند، ولی شرعی، حاکم شرع، معزون از قبل شارع. فعقد الفضولی لا یصح ای لا یترتب علیه ما یترتب علی عقد غیره من اللزوم. عقد فضولی صحیح نیست، صحیح نیست. اینجا فوری تو پرانتز بگذاریم، نگید یعنی به کلی باطله، نه، یعنی لا یترتب علیه اون چی که مترتب می شود بر عقد خود مالک من اللزوم که بلافاصله عقل لازم باشه و کامل، اونجور نیست. در اینجا یکی دو سه سطر یه توضیحاتی است راجع به بعضی عبارات اصحاب، و هازا مراد و من جعل الملک و ما فی حکمهی شرطن. ادهی وقتی این مسئله رو خواستن طرح بکنن گفتن یشترتو در متعاقدین الملک، الملک، و بعد متفرع کردن برش که پس عقد فضولی لایسه. بعضی آمدن اشکال کردن که آقا این اصل مطلبتون با این فرعتون با همدیگه ارتباط نداره، در بی باید ملک باشه، درست لا بی الا فی ملکن، چیزی که ملکیت نداره که نمیشه فروخ، که چیزی که ملکیت داره قابل خرید و فروشه، باید برش مترتب کنید که مثلا زمین موات رو نمیشه فروخ چون ملکیت نداره، ربطی به عقد فضولی نداره، چرا عقد فضولی رو مترتب بر او کردید؟ مرحوم شیخ میفرمایند این برداشت اشتباه از کلام اونا. اونا که گفتن شرط است در بیع الملک، نخواستن اصل ملکیت مبیع رو مطرح کنن، یعنی ملکیت عاقد نسبت به مبیع یا معزون بودن و از طرف شارع یا معزون بودن از طرف مالک، ملکیت یعنی جایز و تصرف بودن، نه ملکیت یعنی ملکیت خود اون شی، معنای اشترت و فل بیع الملک اینه، اون وقت یتفرع برش بحث فضولی. و هازا این معنایی که ما گفتیم مالک باشن یا معزون باشن یا از طرف شارع، مراد کسی است که قرار داده ملک و ما فی حکم الملک را شرط، ثم فرع علیه بان بیع الفضولی موقوف علی الاجازه کما فی القواعد. این مطلب و عبارتش این چنینه، فاعتراض و جامع المقاصد علیه، علیه فی اعتراض افتاده، فاعتراض و جامع المقاصد علیه به ان تفریع فی غیر محله لعله فی غیر محله. جامع المقاصد آمده اشکال کرده که آقا این تفریع به جا نیست، این تفریع نابجاست. مرحوم شیخ میگه اعتراض جامع المقاصد نابجاست، و کیفکان فالمهم التعرض لمسألة عقد الفضولی التي هي من اهم المسائل، مسئله بسیار مهمی است. چرا خیلی مهمه؟ مسئله عقد فضولی صرفا این نیست که حالا یک کسی رفاقتی بر کتاب شما رو فروخته قبل از اینکه به شما بگه اینجور فضول، بلکه تمام موارد بیع قاصب میشه از موارد عقد فضولی. کسی که یه جنسی رو دزدیده رفته فروخته، خب مالک که نیست، معزون از طرف مالک هم نیست، حالا فروشش چجوریه؟ این معامله میشه عقد فضولی. بعد یترتب برش عقود، اون خریدار رفته به یکی دیگه فروخته، اون خریدار رفته به یکی دیگه فروخته، پولیش که گرفته رفته باش چیز دیگه خریده، اینا یک فروع مشکلی ایجاد میکنه به دنبالش. از این طرف این قاصب پولی که گرفته رفته باش چیز دیگه خریده، او رفته اون مثلا جنس دست به دست شده، جنس پول از این طرف از اون طرف چند دست گشته، حالا اومده معلوم شده این قصد بوده، بیع اول فضولی بوده، بیع دوم هم فضولیه، بیع سوم هم فضولیه، این بیع هیچ کنون مالک نبودن، اینا رو چیکارش بکنی؟ الان معاملات اینا چجوری میشه؟ معاملاتی که شرعن مالک نبوده، بیع ربوی کرده مالک نیست، بعدم به دنبالش هم معاملات انجام داده، اینا همه بیع فضولیه، خمس نداده، مالش به اصطلاح مشتبهه و مخلوط به مال سادات، مال خودش نیست داره معامله میکنه، اینا همه میشه بیع فضولی. اینا همه موارد بیع فضولی است، مسائل زیاد و موارد بسیاری داره، ولذا شیخ میگه از اهم مسائل. نه گفته که این کلمه، این که از خارج تشریح کردم، این کلمه ای که گفتید ملک شرطه، بعد قضیه فضولی رو برش مترتب کردید. فضولی اون چیزیه که میفروشه که ملک کن، زمین میفروشه، خونه میفروشه، کتاب میفروشه، کتاب که ملک کن، پس این چه ربطی داره به او؟ این تفریع بر اون اصل مسئله تفریعش بیجاست. جواب عرض کردیم که نه، ملکی که در اینجا میگه نه از نظر مسمن و مسمن، از نظر مالکیت عاقد، ملکون یعنی ملکون للعاقد، نه اینکه ملک باشه خارجن. فنقول اختلف الاصحاب و غیرهم فی بیع الفضولی، بل مطلق و عقده، بیع فضولی، نکاح فضولی، طلاق فضولی، عقود. البته طلاق در ایقاعات بعد اتفاقهم علا بطلان ایقاعه، در ایقاعات مثل طلاق، مثل عتق، مسلم گرفتن که باطله. فضولی اگر انجام داد باطلون، طلاق کسی انجام بده از طرف دیگری بعد بهش بگه ولو صاحبش هم راضی بشه، ولو شوهرم راضی بشه، این طلاق درست واقع نمیشه. بعد اتفاقهم علا بطلان ایقاع فضولی کما فی غایت المراد. در مورد بی بل مطلق عقده اختلف الاصحاب علا اقوال، والمراد بالفضولی مقصود اون شخصه کما ذکره الشهید هو الکامل، آدم بالغ عاقل. اما الغیر المالک للتصرف، در حالتی که جایز التصرف نیست، ولو کان قاصبا، قاصبم هست، قاصبم فضولی حساب میشه. و فی کلام بعض العامه انه العاقد بلا اذن من یحتاج الى اذنه، بعض از عامه بیع فضولی رو، عقد فضولی رو اینجور معنا کردن، اون عاقدی که بدون اذن کسی که محتاج به اذنش هستیم عقد بکند، اون عاقد فضولی جن. به این بیان کلمه فضولی صفت عاقد، صفت عقد کننده، صفت اون شخص. وقد یوسف بهی نفس العقد، بعضی ها فضولی رو صفت برای عقد میارن، عقد الفضولی، العقد الفضولی، فضولی رو صفت برای عقد میارن. ایشون میگه و هو لعله تسامهون، نه فضولی صفت شخص، عقد رو اگر میگیم باید به صورت مضاف و مضاف الیه بگیم. و کیفکان، به این بحث لفظیش کاری نداریم، گفتیم عاقد بدون اذن کسی که محتاج به اذنش هستیم، یا عاقد کاملی که مالک تصرف نیست، فیشمل عقد صادر از دختر باکره رشیده بدون اذن ولی را، خود دختر درباره خودش هم عقد میخونه، خودش میخواد شوهر بره، ولی در این حال چون اذن ولی در شرطه، بدون اذن او اگر خوند عقد، این یک نوع عقد فضولی میشود. و من المالک، گاهی عاقد در مورد یک ملک خود مالکه، ولی ملکی است که در رهن کسی دیگه است، مثلا جایز و تصرف نیست، مالکی که اذا لم یملک تصرف، مالک تصرف نباشد، جایز و تصرف نباشد در اثر تعلق حق غیر به این مال، چنین مالکی هم اگر عقد خوند بازم عقدون فضولی. پس کلمه فضولی شامل این موارد هم می شود. کما یومی الی، آقای شیخ از کجا میگید حرف اینا شامل اینجا هم میشه؟ میگه اشاره میکند به این مطلب، استدلال هم لفساد الفضولی، بعضیا گفتن بیع فضولی فاسدون، عقد فضولی فاسدون. دلیلتون چیه؟ ادله‌ای که نکاح باکره بدون اذن پدر فاسدون، اونا رو آوردن گفتن پس عقد فضولی معلوم میشه فاسدون. استدلال کردن به ادله‌ای که دلالت میکند از منع از نکاح باکره به غیر اذن ولیش، اینو آوردن استدلال کردن بر فساد عقد فضولی، معلوم میشه این مورد رو جز عقد فضولی حساب کردن، چه دلیل او رو دلیل فساد عقد فضولی گرفتن. و هینه ازن، وقتی که معنای فضولی به این معنای وسیع شد، فیشمل بی ارناهن و سفیه و نحوه ما، کسی که چیزی رو رهن داده اگه بفروشه بی فضولیست، کسی که سفیه عاقل هست اما نه عاقل کامل اونچنانی، باید با اذن ولیش معامله کنه، اگر بدون اذن معامله کرد بازم فضولی کن. و نحو راهین و صفی، کس چیزی که متعلق حق غیره، مثلا نظر کرده، عهد کرده، امثالی. و همچنین بیع العبد بدون اذن سید، عبدی که بدون اذن مولاش معامله بکنه ولو مالک اون شیء مورد معامله هم باشه، اما اذن مولاش درش دخالت داره، بدون اذن مولاش اگر انجام داد فضولیون. پس بیع فضولی یه معنای وسیعی پیدا کرد، کسی که اصلا مالک نیست یا کسی که مالکه ولی ملکش متعلق حق دیگری است و اذن دیگری در اشتخالت داره. در هر حال معامله ای اگر واقع شد بدون اذن کسی که یعتبر و اذنه، این میشه بیع فضولی، عقد فضولی. و کیفکان، بریم سراغ اون مسئله مورد به اصطلاح گفتگوی شیخ. فظاهر شموله، ظاهر عبارات اصحاب این است که شامل می شود این عنوان عقد فضولی اونجایی هم که تحقق داشته باشد رضای مالک نسبت به تصرف باطنن و تیب نفس به عقد داشته باشه، ولی من دون حصول اذن منه صریحا او فهوان، بدون اینکه اذنی ازش صادر شده باشه، اذن صریح یا اذن فهوا، چیزی نگفته، مطلبی نگفته، اذنی ازش صادر نشده ولی واقعا راضی است، عبارت اصحاب شامل اینجا میشه که اینو عقد فضولی تلقی میکنن. لان العاقد لا یسیر مال کل تصرف، برای اینکه بدون اینکه کسی حرف بزنه که دیگری جایز و تصرف نمیشه، مالک تصرف نمیشه و مسلط بر اون نمیشه، به مجرد اینکه بداند مالک راضی است، خیلی کارا خیلی راضی هستن، من فوری اینجا حق دارم برای اونها انجام بدم، اون زنه راضی است، اون دختره راضی است، اون پسرم راضی است، من اینجا میشینم عقد بخونم براشون، من کارم، من که جایز تصرف در مورد اونا نیستم که. و یعیده اشتراطهم فی لزوم العقد کون العاقد مالکن او معزونن او ولی، یا معیدش هم عبارتشون در عنوان این بحث که عنوانش این بود که عاقد یا مالک باشه یا معزون باشه یا ولی شرعی باشه. و فرعو علیه بیع فضولی، بعدم گفتن پس بیع فضولی اشکال داره. خب در این موردی که ما فرض کردیم عاقد مالک که نیست، ولی هم که نیست، ولو میدونه که مالک راضی است ولی اذنم که نداشته، معزون که نیست، پس از این عبارت خارجه، بنابراین بیع فضولیه. و یعیده ایزن، باز معید دیگرش، استدلالهم علا صحت الفضولی به حدیث عروه البارقی، مؤید این مطلب روایتی است که انشالله فردا میخونیم، یکی از روایت هایی که در این بحث بیع فضولی بهش تمسک میشه مکررن، روایت عروه بارقی است. روایت عروه بارقی، عروه بارقی که از اصحاب پیغمبر بود، پیغمبر یه روزی پول بهش داد بره یک چیزکی بخره که حالا فردا حدیثشو میخونیم، او رفت یه جور دیگه معامله کرد، یه چیز دیگه خرید، ولی بعدن پیغمبر اجازه داد، گفت بارک الله فی صفقت یمینه، خوب کاری کردی، بسیار خوب. این استدلال کردن بر صحت بیع فضولی به این کار عروه بارقی. خب عروه بارقی لابد اون معامله ای رو که انجام داد میدونست پیغمبر راضیه، اگر نمیدونست که او حاضر نبود خلاف رضایت پیغمبر کاری بکنه، حساب دوتا کاسب نبود که حالا راضی باشه یا راضی نباشه، قاسب نبود که راضی باشه یا نباشه. عروه بارقی از اصحاب پیغمبر کاری بر خلاف رضایت پیغمبر انجام نمیده، پس معلوم میشه میدونست پیغمبر راضیه. و در عین حال علما این روایت را و این مطلب را جزء موارد بیع فضولی به حساب آوردن، بنابراین علم به رضایت مالک هین المعامله از فضولی بودن خارجش نمی کنه. مؤیدش این است که استدلال کردن بر صحت فضولی به حدیث عروه بارقی، با این که در اون مورد ظاهرن عروه بارقی علم داشت به رضای پیغمبر به اون کاری که انجام میدهد، پس بنابراین با این حال جزء بیع فضولی شمردنش. ظاهر اصحاب اینه که این مورد رو دقت کنید، جایی که بدون گفتگوی با مالک کسی معامله انجام داده ولی میدونه سه مالک تو دلش راضیه، میدونه سه مالک تو دلش راضیه، این جزء عقد فضولی به حساب آوردن. شیخ میخواد بفرماید نه، اگه میدونست تو دلش راضیه و امکان الذی در قبض نفس لولا خروجه عن ظاهر الاصحاب
که این از عقد فضولی نیست و توقف بر اجازه لاحقه ندارد، بلکه کافی است در صحت این بیع رضایت واقعی مالک مقرون به عقد بوده، سوا این که علم به العاقد، این عاقد هم بدونه، یا حتی اگر عاقد راضی بوده، او لم ینکشف اصلا، یا بر کسی هم معلوم نشه ولی خود مالک که وضع خودشو خبر داره. فیجب علی المالک فی ما بینه و بین الله تعالی، بر مالک واجب است تکلیفش بین او و بین خدا این است که اون چرا که راضی بوده به اون در حین معامله ترتیب اثر برش بده، امضا و ما رضی به و به ترتیب الاثار علی، ترتیب آثار برش بده، چون ادله وفای بالعقود شاملش بشه. دلیل این مطلبمون اوفو بالعقود، اوفو بالعقود، احل الله البيع الا ان تكون تجاره ان تراز، لا يحل مال امرئ مسلم الا ان تيب نفسه. همه اینها میگه آقا عقد است و راضی هم بودی، تمومه دیگه، کم بودی نداری در اون وقت. این عقد که روش واقع شده، توی مالک هم که در اون وقت راضی بودی، خب در اون وقت نقل و انتقال حاصل شد، تموم شد. اگه بعد پشیمون شدی، هر معامله ممکنه کسی بعد پشیمون بشه، پشیمونی بعد که دیگه فایده نداره که. و ما دل شاهد دیگرش، روایتی که در بحث دیروز نخونده، مسئله قبل نخونده، اونجا روایتش آمده که علم المولا به نکاح العبد و سقوط سکوته اقرارون می، عبد اگر بره خودش بدون اجازه مولاش عقد بکنه، نکاح بکنه، ازدواج بکنه، میگیم این نکاح فضولیه، متوقف بر اذن مولاست. اما اگر عقد داره میخونه، عبد داره عقد میخونه، میدونیم مولا میدونه و هیچی نمیگه، هیچی نمیگه، نمیگه این کارو نکن، روایت میگه این سکوت مولا، عدم نهیش، جلوگیری نکردنش، لابد در واقع راضی است که جلوگیری نمیکنه و هذا کافی است، دیگه این عقد صحیحه، نیازی به عجز توی بعد مولا نداره. پس میبینیم در اونجا در نکاح عبد که یکی از موارد عقد فضولی است و الانم قبلا اشاره کردیم، به سکوت مولا که کاشف از رضایتشی اکتفا شده، پس معلوم میشه رضایت کافی است برای این صحه. و ما دل بر اینکه علم مولا به نکاح عبد و سکوت مولا اقراری است نسبت به اون نکاح و دیگه صحیحه. و همچنین روایت عروه بارقی، همین روایت عروه بارقی که الان بهش اشاره کردیم، خب شما گفتید به این که با این که از موارد جاییست که عروه بارقی علم داشته به رضایت پیغمبر، با این حال فقها ها جز عقد فضولی چشیدنش اینو، ما میگیم نه، اینجا از خود روایت پیداست که باید از عقد فضولی خارجش کرد. چرا پیداست؟ خوب ببینیم در عقد فضولی که حالا بعدن میگیم، میگیم به این که اگر یه کسی از طرف دیگری فضولتن فروخ، اینو خوب دقت کنید، کتاب یه کسی رو بفروش، اون اندازی که فضول آدم فضول میتونه انجام بده همینه که اون کناره واسه دست به کتاب نزنه، فقط بگه به تو این کتاب رو از طرف مالکش به 50 تومن، اینو میتونه بگه، بیعش رو انجام بده، صیغه رو اجرا بکنه، اما میتونه بره اون کتاب رو برداره تحویلش بده؟ این کارو نمیتونه بکنه، این تصرف در مال غیره که هنوز نمیدونه صاحبش کیه، نمیدونه صاحبش راضی یا راضی، حق تصرف نداره. بله؟ چرا؟ اثرش اینه که صیغه رو خوندم ریشتو گیر انداختم، با یه عجز توی بعدی ریش طرفم الان گیره میمونه، این مشتری نمیتونه بذاره فرار کنه، مشتری پاش بند شد در اینجا تا مالک بیاد. مثال میزدیم سابقا تو دکونام خیلی وقتا مرسومه، دو تا بازاری که دکونشون کنار همه، توی پاساژ توی بازار مشتری آمده در دکون همسایه‌اش یه قالی خوب میخواد بخره، مشتری خوبی هم هست، 2 دقیقه بگذری مشتری میره، اتفاقا صاحب دکونم بدشانسی این وسط آفتابه برداشته رفته توالت. حالا رفیقش میبینه این مشتریش رد میشه، برای اینکه مشتریشو حفظ کنه به رو خودش نمیاره، میگه قالی میخوای؟ بله. چند بالا پایین قیمت شو معین میکنه، میگه به تو فروختم به، میگه خوب فروختی تحویل بده. نه حالا سب، حالا سب کن مالکش بیاد تحویل بده، حالا مال من نیست. مشتری میتونه بره؟ نه، او خریده، از طرف او ریشش گیر افتاد، نمیتونه راش بگیره بره، این اثر برش بار، اما اینم نمیتونه قالی رو تصرف بکنه چون مال دیگری است. کی؟ عقد اصولی نیست. چه میدونست او اصولی هست یا نیست؟ او خیال میکرد خودش مالکه. این گفت فروختمون، هم گفت خریدم. کی؟ نداشت کرد، فضولی کرد دیگه. میگید فضولی معناش همینه دیگه، اجازه نداشت ولی فضولی کرد این کار رو. در این موارد تصرف در جنس جایز نیست ولی بیعی واقع شد. یا قاسبی که میره شب مالی رو میدزده، فردا میاره تو بازار شرخرا میفروشه، چهارراه گمرک تهران میفروشه، اون وقتی که معامله میکنه بیعی داره انجام میشه، این بیعی میشه فضولی. ولی این داد و ستد جنس داره کار حرام انجام میده. تصرفش در مال کار حرامه، بیعتش کار حرامی نیست. لفظ زبون میچرخه، بیعم انشا میکنه، صیغه بیعم واقع میشه، اما تصرفی در مالش داره کار حرام انجام میده. نباید تصرف بکنه تو این مال، مال دزدی است، مال مردمه. شد. حالا میایم در روایت عروه بارقی. عروه بارقی پیغمبر بهش پول داده بود که بره یه گوسفند بخره مثلا 10 درهم. این وقتی رفت بازار یه مرتبه تصادفا برخورد کرد به یه کسی که دو تا گوسفند داشت بهش 10 درهم. این 10 درهم رو داد، 2 تا گوسفند خرید. بعد وسط راه که میومد یه گوسفند رو فروخ به 10 درهم، برگش خدمت پیغمبر یه گوسفند آورد با 10 درهم خود پیغمبر. پیغمبر گفت خوب، معامله خوبی کردی، بارک الله فی صفقات یمینک. هم 10 درهم اون برگشت، هم یه گوسفندی هم که می‌خواستیم پیدا شد، استفاده کرد، تجارت کرد تو این کار. خیلی خوب. پیغمبر بهش گفت یه گوسفند بخر 10 درهم. این رفت یه جور دیگه انجام داد، اما یقین داشت که پیغمبر راضیه. آیا این مورد به فضولیه یا نه؟ شما بالا گفتید علما اینو جزء به فضولی ذکر کردن، شیخ میخواد بگه بی خود جزء به فضولی ذکر کردن. دلیلش اینه که اگه به فضولی بود، عروه بارقی فقط به تو قبل توش باید بگه، تحویل نگیره، پولو تحویل نده، دست به گوسفندا نزنه تا به پیغمبر بگه، پیغمبر رضایت بده، اجازه بده، اون وقت تحویل و تحول بده. در حالی که عروه بارقی نه، گرفت و تحویلم داد و تحویلم گرفت و تا وقتی که خدمت پیغمبر اومد شاید یکی از گوسفندا از هضم رابعه هم گذشته بود. خب این که تحویل داد، با اینکه عروه آدم غیر متدینی نبود، آدم لایبالی نبود، اینی که تحویل و تحول داد معلوم میشه این معامله رو کامل میدونست، معلوم میشه علم به رضایت کافی بود در صحت کامل معامله. خب عروه بارقی جرأت میتونی بکنی بگی جاهل بوده؟ و روایت عروه البارقی الاتیه حیث اقبض المبیع و قبض الدینار، رفت گوسفنده رو یک شو فروخت، پولم گرفت، لعلمهی به رضا نبی، لابد باید بگیم چون میدونسته پیغمبر در واقع راضیه این کار رو کرد. ولوکان فضولی جن موقوفن علال اجازه لم یجز تصرف فی المعبزه ولعوض، اگر فضولی بود و صحت بی متوقف بر اجازه بود باید دیگه تصرف نکنه، نه در دینار نه در اون گوسفند، در هیچ کدوم به قبض و اقباض تصرف نکنه. خب عروه بارقی تصرف کرد، لابد کار حرامی که نمی کرد. میگید عروه بارقی جاهل بود، میگید اجازه بدید تموم کنم، میگید عروه بارقی شاید جاهل بود مسئله سرش نمیشد، بعد آمد خدمت پیغمبر جریان و گفت من چنین کردم چنان کردم، پیغمبر بهش نفرمود عروه چرا این تصرفات حرومو کردی تو؟ چرا این کارهای حروم انجام دادی؟ دیگه از این کارهای حروم نکنی، اقلا اگه معامله کردی بیا بپرس بعد تصرف کن. چرا پیغمبر بهش چی نفرمود؟ و تقریر النبی صلی الله علیه و آله له علی ما فعل دلیل علی جوازه، پیغمبر یه باری کلام بهش گفت، معلوم میشه این کارش کار جایز بود، اگر کار حرام بود که پیغمبر باری کلام بهش نمیگفت که. میدونم اگر رضایت، اگر چنانچه متوقف بر اجازه بود، رضایت تصرفش هم هنوز فایده نداشت، چون باید عجزتوشو بگه تا بشه مال پیغمبر. تا وقتی که عجزتو رو پیغمبر نگفته، اصلا گوسفند مال پیغمبر نیست تا بگم پیغمبر راضی بود من تصرف بکنم. نکته مطلب رو دقت کنید، اگر بیع فضولی باشه و متوقف بر اجازه باشه، تا وقتی پیغمبر اجازه نداده خرید دو گوسفند رو، یکی و دوتا خریده تا اجازه نداده پیغمبر، اصلا این دوتا گوسفند مال پیغمبر نشده تا این بتونه درش تصرف کنه به علم به رضای پیغمبر. بعدن بله گفتش که یه شب تا صبح قصه میگیم، تازه میگه لیلی زن بود یا مرد. ها اگر آمده بود خدمت پیغمبر گفته بود، بعدم پیغمبر فرموده بود قبول دارم، تموم میشود. اما این قبل از این که بیاد خدمت پیغمبر بگه این حرفا رو، گوسفندی که خریده فروش هم کرده تحویل یک کس دیگه هم داده، میشناسدش، ولی مثل شما که لایوبالی نبود که در مال مردم تصرف کنه بعد بگه میشناسمش. هازا معن کلمات الاصحاب فی بعض المقامات. مهم اینه که ما در این مسائل مالی، واقعیت قضیه اینه که اون دقتهایی که در شرع مقدس در این مسائل مالی هست در اجتماع ما پامال شده به مقدار زیادی و خیلی چیزها رو از دست دادیم و برامون عادی شده. مال مردم رو هم وقتی دست بهش میزنیم، ولی بشناسم ولی میخوام دست بهش میزنیم، فعل حرامه، حرامه، یعنی عقوبت داره. برای این دست زدن، برای این تصرف، برای اینا اگر بعدن به اصطلاح کار جایزی، اگر چنانچه اجازه قبلی نداشته باشه، قطع نظر از رضایت صاحبش و زمان، صاحبش بعدن راضی بشه، زمانتش از بین میره، حرمتش از نظر شرع که از بین نمیره که. کار حرام انجام دادی، معصیت هم کرد. اگر کسی مال مردم رو گرفت و تصرف کرد، امروز دو گذشت، دو روز گذشت، سه روز گذشت، ولو بعد از یک سال بره ازش رضایت هم به طلبه، راضی که شد یعنی ضمانت نداره، ضامن نیست، اگر از بین رفته بدهکار بهش نیست. ولی کار حرام انجام داده یک سال، اصرار بر معصیت کرده یک سال، فاسق فاجر به حساب این معصیتش، اینش که از بین نمیره، روز قیامت چوبش هم سر جا خودشه. اونی که هست اینه که حالا بهش بدهکار نیست، اونو میتونه حلش بکنه، ولی این حرمت ها رو که نمیتونه از بین ببره که. گفتش که حالا ما هی دو صحبت به صحبت میاد، خدا حفظ کنه امام رو، یه وقتی درزه یه هم ده سای اینجوری پیش میاد، یک مرتبه عصبانیشون میگه روزه خونی درست کردی، تعزیه خونی درست کردی، یکی نوهش تموم میشه که دیگه شروع میکنه حالا. معن کلمات الاصحاب فی بعض المقامات یظهر منه خروج هذا الفرض عن الفضولی. پس روی این ادله بگیم این فرض از بیع فضولی خارجه، علاوه بر این که بعض از اصحاب هم ازش برمیاد که این فرض رو از بیع فضولی خارج دانستن. کجا ظاهر میشه از عبارتشون که این فرض رو از بیع فضولی خارج دانستن و گفتن دیگه متوقف بر اجازه نیست، مثل این که مثل قولهم فی الاستدلال على الصحه ان الشرائط كلها حاصله الا رضا المالک. وقتی که در باب فضولی که بعدن مالک راضی بشه میگن صحیحه، دلیل بر صحت چون چی میارن؟ میگن شرائط بیع کلش حاصل بود مگر رضایت، رضایت هم که حاصل شد. خب اگر اون وقت رضایت حاصل بشه درسته. این عبارت معناش اینه که اگر رضایت از اول بوده، از اول شرائط کلها حاصل بوده و دیگه کم بودی نداشته. و قولهم ان الاجازه لا یکفی فیها السکوت لانه عام من الرضا. بعدن در بیع فضولیای معمولی اگر به مالک گفتن این ملک تو فروختیم به 10000 تومان، راضی هستی یا نیستی؟ هیچی نگفت، ساکت شد، گفتن سکوت کافی نیست برای اجازه، برای اینکه ممکنه راضی باشه و ساکت باشه، ممکنه راضی نباشه و ساکت باشه، سکوت عام از رضا. معلوم میشه اونی که دخالت داره رضا، دنبال رضایت میگردیم و اگر این سکوت میتونست کاشف از رضایت باشه میگفتیم صحیحه، پس دائر مدار رضایت هستیم. خب اینجا هم که رضایت هست و نحو ذلک از این عبارت های فقها. بنابراین این فرض را که در حین معامله راضی بوده باید اصلا از بیع فضولی خارجش کنیم و بگیم معامله از اول درست واقع شده. ثم لو سلم کونه فضولیا. اگر قبول کنیم که نه تسلیم بشیم که اینم جزء موارد بیع فضولی است، لکن لیس کل فضولی یتوقف لزومه علی الاجازه، میایم در حکمش تشریح میکنیم، میگیم بیع فضولی است که توقف بر اجزتوی بعدی نداره. چه دلیلی دارید که هر بیع فضولی نیاز به اجزتوی بعدی داشته باشه، اجازه بعد خواسته باشه؟ لانه لا دلیل بر توقف بیع فضولی مطلقا هر جوری که باشه بر اجازه لاحق. ممکنه بعضی از فضولیا نیاز به اجازه بعد داشته باشه، بعضی از فضولیا نیاز به اجازه بعد نداشته باشه. کما هو احد الاحتمالات فی من باع ملک غیره ثم ملکه. یکی از مواردی که بعداً خواهیم طرح کرد، اگر من این کتاب رو که مال شما بود فروختم، بعداً آمدم به شما نگفتم که این کتاب رو فروختم، گفتم آقا کتاب تو به من میفروشی؟ گفت آره. کتاب رو از او خریدم بر خودم، چیزی رو که مال دیگری بود و قبلاً به یکی دیگه من فضولتاً فروختم، بعد خریدم به خودم. یا رفتم درباره کتاب باش صحبت کنم، گفت من حوصله این حرفا ندارم، اصلا کتابو بخشیدم به خودم، شد ملک من. چیزی را که قبلا از جانب دیگری فضولتم فروختم شد ملک خودم. آیا به معنی این که شد ملک خودم معامله تمامه و دیگه نیاز به اجازه نداره، یا بازم بعدن نسبت به اون فروش بعدی اجزتو باید بگم؟ اجزتو میخواد یا نه به معنی این که شد ملک من، منم که فروختم به شما، پس ملک شماست؟ خیلی ها در اینجا گفتن دیگه اجزتو نمیخواد. چماه و یکی از احتمالات که نیاز نداره به توقف بر اجازه بعدی نداره، در موردی که کسی با ملک دیگری رو پس از اون خودش مالک بشود. من نهو یا یه پله میایم جلوتر، میگیم اجازه کافیست، رضایت، رضایت بعد العقد. میگید رضایت بعد العقد بسیار خوب، کسی که حین العقد راضی باشه لااقل یک آن، یک دقیقه بعد العقد هم طبیعتاً رضایتش باقی است، ولو ممکنه بعد پشیمون بشه، ولی کسی که حین العقد راضی بوده یه آن، 5 ثانیه، 10 ثانیه، 20 ثانیه بعد العقد راضی بوده، پس یصدق چه من عقد فضولی خوندم چه بعد از عقد هم مالک به اون راضی بود، پس بنابراین کلا رضایت بعد العقد هم هست. من هو یمکن ال اکتفا در اجازه به اون رضایتی که حاصل است بعد البیع المذکور، چنین بیعی آنما لااقل بعد البیع این رضایت باقی است. از وقوعه به رضا، بیعی که با رضایت مالک انجام شده واقعا، لا ینفک عن ذلک مع الالتفات، اگر مالک توجه داشته باشه معمولا بعد العقد چند لحظه حتما رضایتش باقی است ولو بعدها پشیمون بشه. پس بنابراین بگیم به این شکل هم درست میشه و این رضایت بعدی هم میشه یک نوع به اصطلاح چی آقا؟ اجازه و کافی است. البته این قسمت باز باید بعدها مورد بحث قرار بگیره که آیا یکفی برای اجازه عقد فضولی صرف و رضا، یا عجزتو میخواد، کلمه عجزتو، رضیتو، انشاء الاجازه درش لازمه. این مطلب رو که ایشون به صورت یمکن فرمود رو اون مبناست که بگیم در اجازه بعدی همون صرف رضایت واقعی بعد کافیه ولو کلمه عجزتو نگویم. ثم انه لو اشکل فی عقود غیر المالک فلا ينبغي الاشکال فی عقد العبد نکاحا او بیعا مع العلم برضا السید. اگر در مورد معاملاتی امثال بیع این مسئله را از ما نپذیرید و بگید رضایت حین البیع کفایت نمیکنه و عجزتوی بعدی میخواد، یه مسئله رو ما در چند سطر پیش آوردیمش جزء عقود فضولی، مسئله بیع العبد بدون اذن قبلی مولا، اونو جزء فضولی آوردیم، ولی در این مسئله عبد به خصوص اونو مسلم باید قبول بکنیم که اگر مولا حین العقد راضی بوده ولو اذن نداده بوده، این عقد صحیحه و دیگه نیاز به اجازه بعدی نداره. در اونجا باید بپذیرید حتما. چرا؟ برای اینکه در اون مورد خاص روایت داریم، از روایت استفاده میشه اون معاملش و عقدش درسته. ثم انه لو اشکل، این مطلب ما رو قبول نکنید در عقود غیر مالک، فلا ينبغي اشکال در عقد عبد، چه نکاحش باشه چه بیعش باشه، در اونجایی که بداند مولاش راضیه ولو اذن بهش نداده باشه. چرا؟ برای اینکه در روایتی که درباره معاملات عبد هست، اونجا روایت اینطور داره که این بیعش باطل نیست ولی متوقف بر اجازه مولاشه، لانه لم یعص الله و انما عصا سیده فاذا اذن له. فقط کفایه همچی چیزی در روایته، چون اسیان مولاشو کرده، یعنی بر خلاف دستور مولاش، بدون دستور مولاش کار انجام داده، از این جهت میگه نیاز به اجازه داره. اما در جایی که میدونسته مولاش راضیه که اسیان نیست، که اسیان را جاییست که یه کاری که مولا راضی نیست انجام بده، اما جایی که میدونه مولا راضیه دیگه اسیانی تحقق پیدا نکرده. ولو لم یعذن له لعدم تحقق المعصیه التي هي منات المنع فی الاخبار، در اخبار بیع عب منات منع از صحت و توقف بر اجازه تحقق معصیت، در اینجا معصیتی تحقق پیدا نکرده. و عدم منافاتهی لعدم استقلال العبد فی التصرف، نگید اگر معاملش صحیح باشه معناش این است که عبد مستقل در تصرف بشه، و حال این که قرآن میگوید که نه، عبد لا یقدر علی شی، کلن علی مولا لا یقدر علی شی، نه این لازم میاد استقلال داشته باشه. نه، استقلال میگیم منوط به رضایت، رضایت که هست درسته، بالاخره بندش به رضایت مولا گیره و رضایت مولا چون بوده میگیم درسته. و منافات هم ندارد این مطلب با اینکه گفته میشود عبد مستقل در تصرف نیست، بازم مستقل در تصرف نیست و صحت این تصرفش در اثر اون رضایت مولاست. پس بنابراین در خصوص عبد اینو باید مسلم بگیرید که اگر مولاش حین العقد راضی بوده کافیه و این عقد صحیحه و دیگه نیاز به اجازه بعد نداره. این مسئله بود که عرض کردیم شیخ حق بود این مسئله میگذاشت. بعد یه مقدار به روایت عروه بارقی میرسیدیم، آشنا میشدیم، یه مقدار مسائل اجازه و آیا در اجازه رضایت تنها کافیست یا انشاء هم میخواد بحث میشد، این مسئله رو بعد مطرح میکرد، ولی شیخ تاب نیاورد و اینو زود مطرح کرد. بعدها هم دو مرتبه مطرح میشه اصل بحث و تقسیمات فضولی از این ثم معلم شروع میشه.